کتب الینی به
کتب الاسد
نمیشه امام به کتب الاسد نمیشه
نه نه
چون بس جواب دیگه
نه نه بس این بود که ابن فضال داره کتب الاسد میخونه
خب
بعد در ادامه تا اینجا آیه گفت بعد میگه ابن فضال میگه کتب به خط نوشته شده به خط کی ابلاسن این مورد
خب
یعنی کلن معید شما ساده
بله میدونم بلکه خیلی تقویت میکنه این نظر رو لیکن خیلی شاید ظاهر نباشه حالا باز تعمل کنیم
یغزو رو شما از لحاظ دلالت
چی رو؟
به یغزو رو دلالتی شما فهمه ناظر اینه که تصویر این در مورد فقط بازی من ارزم اینه که نمیشه اینجا بفهمیم که این داره یکی از شعون حاکم رو بخصی
نه دیگه میگه حاکم عدل حاکم جور بعد اگر پیش حاکم عدل نرود پیش حاکم جور برود لیقزوله
خیلی خوب الان حاکم یکی از شعونش قضاوت رو چرا تفکیک میکنیم که یه قاضی داریم یه حاکم داریم
این حالا مفصله جای خودش نه اینجوری نیست که همیشه حاکم یکی از شعونش اتفاقا حکام به خاطر گرفتاری همیشه قاضی داشتن حضرت امیر در برهه‌ای از زمان خودشون قاضی بودن اما حکام دیگه اینجوری نبوده
همیشه اینطوری بوده که حاکم هیچ وقت قضاوت نمی‌کرده
در غالب موارد اینجوری بوده قاضی داشتن خودشون قضاوت نمی‌کردن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به أمر الثالث از مقدمات ورود به مباحث علم اصول راجع به موضوع علم اصول است راجع به موضوع علم است ببخش توضیح مطلب این که چنان چه میدانید بحثیست بین مناطق و فلاسفه که آیا هر دانشی احتیاج به موضوع داره موضوع واحد و اگر نیاز داره موضوع هر علمی چیست که حالا جمله مشهوری که ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه خب اینجا ما باز به طور خلاصه چند بحث رو سه بحث رو اشاره میکنیم بحث اول موضوع که گاهی گفته میشه علم احتیاج به موضوع داره یعنی چی؟ چه مقصود از موضوع چیه؟ دقت کنید گاهی منطقیین و فلاسفه موضوع رو اطلاق میکنن بر جوهر در مقابل عرض خب این که معلومه اینجا مقصود نیست موضوع هر علمی جوهره معنا نداره هر علمی احتیاج به موضوع داره یعنی احتیاج به جوهر داره در مقابل عرض خب این که غلطه این معنا که نیست لذا میبینید در بعضی از علوم موضوع مقسم واقع میشه بین جوهر و عرض در الهیات به معنی الاعم، میگن موضوعش وجود به ما هو وجود است و وجود بر دو قسم جوهر و عرض. پس این روشنه دیگه، موضوع به معنی جوهر نیست وقتی میگن علم احتیاج به موضوع داره. معنای دوم، گاهی در علوم میگن ما یک اصول موضوعه داریم که همان مبادی تصدیقیه علوم است، که مبادی تصدیقیه هر علمی یا بالبداهه ثابت است یا در علوم پیشین به استدلال ثابت میشه. مقصود از موضوع علم مبادی تصدیقیه هم نیست، اینم روشنه، جای بحث نداره. و شاهد علی همین علما که میگن علم احتیاج به موضوع داره، بعد وارد میشن میگن در مقدمات یک علم ما موضوع علم رو بحث میکنیم، تعریف علم رو بحث میکنیم، مبادی تصدیقیه یک علم هم بحث میکنیم. روشن معلوم میشه مبادی تصدیقیه غیر از اون موضوعه و الا قسم اول و سوم یکی میشه. اینم حالا ما فقط گفتیم که ذهن کسی احتمالم نمیده. احتمال سوم، موضوع علم جمع کثیری از مناطقه و بعضی از فلاسفه و جمعی از علمای علم اصول. میگن هر علمی یک مسائلی داره، یک قضایایی داره، موضوعات این مسائل همشون تحت پوشش یک عنوان کلی قرار میگیرن و همه موضوعات مسائل مصادیقی از اون موضوع کلی هستن، به اون موضوع کلی که موضوعات مسائل رو تحت پوشش قرار میده میگیم موضوع علم. مثلا در علم نحو یه مسئله میگه الفاعل و مرفوع، مسئله دیگه میگه المفعول و منصوب، مسئله سوم میگه مضاف الیه مجرور. این موضوعات مصداق یک موضوع کلی هست که کلمه باشه، بر فاعل کلمه صدق میکنه، بر مفعول کلمه صدق میکنه، بر مضاف الیه کلمه صدق میکنه. اون کلمه که کلی طبیعی است موضوعات مسائل علم رو پوشش میده بهش میگیم موضوع علم. لذا طبق احتمال سوم موضوع علم یعنی آن کلی طبیعی که همه موضوعات مسائل علم مصداق اون کلی طبیعی هستن. عبارت مرحوم آخوند صاحب کفایه رو ببینی؟ نه کلیست، همیشه کلی طبیعی نیست. چطور همیشه کلی است؟ چی؟ خب حالا برسیم، یک اشکاله، یک اشکال حضرت امام هم اشکال میکنه، یک اشکال میرسیم. میگن آقا شما که میگید موضوع علم مثل مرحوم آخوند و دیگران و بعضی مناطق کلی است که مصادیق افرادی داره، گاهی نه خیر، موضوع علم کل و جزه، کلی نیست، مثل علم جغرافیا، گاهی تساوی، مثل عرفان مثلا. اینا اشکال بر این مبنا و الا مبنا اینه، اونا اشکال هم میرسیم بهش. عبارت مرحوم آخوند رو ببینید در کفایه، ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله عینن و ما یتحد معها خارجن و امکان یغایرها مفهومن تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. این همین توضیح این معنای سوم است. مرحوم آخوند می فرماین موضوع هر علمی خوده موضوعات مسائل از عینن، عینن موضوعات مسائل میشه موضوع علم. سوال اگه عینن آن است، شما در علم نو میگید موضوع علم نو کلمه است، در مسائل که موضوع کلمه نیست، فاعل مفعول مضاف الیه، میفرمان بله مفهوما اینا متغایرن ولی مصداقا یکی هم، تغایر الکلی طبیعی مع افراده. لذا موضوع علم به نظر مرحوم آخوند و جمعی از اصولیین و مناطقه و بعضی از فلاسفه میگن موضوع علم آن موضوع کلیست که پوشش میده همه موضوعات مسائل، میشه موضوع علم. محقق اصفهانی در ذیل این کلام مرحوم آخوند عبارتشون اینه: تفسیر الموضوع بذالک هو المعروف المنقول عن اهالی فن المعقول. محقق اصفهانی میفهمن این تعریفی که برای موضوع علم مرحوم آخوند کرد، ارباب فن معقول یعنی منطقیین و فلاسفه همین تعریف رو برای موضوع میکنه، همین تعریفی است که مناطقه و فلاسفه برای موضوع داره. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم در معنای موضوع علم مطلبی است که مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث اون چه مقرر نوشته، جلد اول صفحه 41، در پاسخ یک اشکالی که به موضوع علم فقه شده است، ایشون یه مطلبی دارن میگن مقصود از موضوع علم این است. توضیح مطلب شهید صدر این است که ایشون میفرماین این که علما میگن هر علمی احتیاج به موضوع داره، معناش این است که هر علمی یک نکته محوری میخواد که این نکته محوری به نحوی همه مسائل رو گرد خودش جمع کنه. اون نکته محوری فرق نداره در مسائل علم منطبق باشه بر موضوع علم یا گاهی منطبق باشه بر محمول یک علم، همینقدر نکته محوری باشد که تناسب ایجاد کنه بین مسائل یک علم، پوشش بده مسائل یک علم رو، همین مقدار کافی است. حالا این که پوشش میده مسائل یک علم رو، گاهی موضوع علم تحت پوشش قرار میگیره، گاهی محمول علم قرار میگیره. مثلا مثال میزنن ایشون در مبحث الهیات به معنی العام در حکمت متعالیه میگید موضوع علم وجود به ما هو وجود است. خب این موضوع وجود به ما هو وجود در مسائل این علم گاهی موضوع مسائل قرار میگیره. میگیم الوجود على قسمین، جوهر و عرض. اینجا وجود موضوع یه مسئله قرار گیره. گاهی اون نکته محوری محمول قرار میگیره، نه موضوع. در حکمت متعالیه بحث میکنید ان نفس موجود و نملا، و در این مسئله وجود که موضوع حکمت متعالیه است، موضوع یا محموله؟ شیصد میگه محموله، ان نفس موجوده. لذا ایشون میفرماید نگویی موضوع علم یعنی اون کلی طبیعی که منطبق بر موضوعات مسائل است. نخیر، موضوع علم یعنی نکته محوری که مسائل رو دور خود جمع میکنه. حالا مسائل که دور اون جمع میشن، یا اون نکته محوری موضوع مسئله است یا محمول مسئله است. اینم نظریه شیصد، به نظر ما این نظر اقرب توضیح خواهیم داد. یکی دو بحث آینده را همینجا زیلی بحث بخونیم، روشن میشه چرا قائل به این نکته ما هم هستیم و قبول داریم. علم موضوع میخواد، این نکته محوری میخواد فقط. این یک بحث. حالا انتخاب نظریه به چه دلیل روشن خواهد شد در زیل بحث دوم و سوم. بحث دوم، بله، توضیح میدیم که منشأ همون غرض است، چیزی جز اون نیست. چیزی جز اون نیست، وحدت موضوع هم لازم نیست. موضوع دارن علوم، ممکنه دو تا موضوع محوری هم باشه، اینو میگیم. حالا فعلا یک بحث. بحث دوم، خب چرا؟ و توضیح خواهیم داد. اون نکته محوری که از غرض برمیخیزد، اینو روشن میکنیم، عرض میکنیم. اون نکته محوری یعنی موضوع علم دیگه، نه؟ آه دیگه، اون نکته محوری میشه موضوع علم. ما میگیم اون نکته محوری برگرفته شده از غرضه. شهید صد میگه همون موضوعه. آخه عبارت امامو خوندیم، میفرماین اون تناسب ذاتی، نه موضوع نه غرض. چه بگیم موضوع چه بگیم غرض، سخیف جدا. میخواید دفاع کنید، خوب از حضرت امام، ما هم خیلی مایلیم دفاع کنیم، ولی خب صریح گفته ایشون خلاف اینه. ایشون بر من اون تناسب ذاتی نه موضوعه و نه غرضه. چه بگید موضوع چه بگید غرض، سخیف. شیصد میگه موضوعه، بعدن هم اشاره میکنیم در بحث دوم. ایشون میگه این که علم یه نکته محوری داشته باشه از مسائل ضروری روشن بحث هم نکنید. در شیصد میگه ما میگیم نکته محوری یا نکات محوری که برمیگرده به غرض، ممکنه دو تا نکته محوری باشه، دو تا موضوع داشته باشه، کلمه و کلام، منطق، معرف و حجه هیدی نداره. حالا تا برسیم خب لازم نیست، ایشون میگه لازم نیست ببریم در موضوع شهید سر. میگه وقتی میگیم ان نفس و موجودون، معناش این نیست که آیا این ماهیت وجود داره یا نداره، محموله دیگه، محمول برای این ماهیت است دیگه. وقتی محمول شد محموله، چرا ما توجیه کنیم اصلا؟ خنه این خلافه، این خلاف ظاهره. الانسان الموجود و ثابتون، اینه که فلاسفه نمیگه الانسان الموجود و ثابتون که درست نیست. النفس موجودون، الانسان موجودون، یعنی ما وجود رو به ماهیت نسبت میدیم، این ماهیت موجود است بلا فاصله، بلا شبه محموله دیگه، محمول لذایش رو میفهمن. ببینید محمول قضیه است. حالا نرسیم بحث دوم، آیا هر علمی نیاز داره به موضوع وحدانی، یا اصلا علم نیاز به موضوع وحدانی نداره؟ من بحث دوم، دقت کنید، سه نظریه بین علما اینجا وجود داره. نظریه اول، جمع کثیری از مناطق و جمعی از فلاسفه قائلا هر علمی مطلقا نیاز به موضوع وحدانی داره، چه علوم برهانی عقلی باشه، چه علوم نقلی باشه، چه علوم شرعی باشه، تمام علوم احتیاج به موضوع وحدانی داره. یک نظر، محقق اصفهانی ولو خودش قائل نیست که علم نیاز به موضوع داره، ولی این عبارت شونه ببینید به الفن نسبت میده، اما موضوع العلم فصریح و اعلام الفن لزومه للعلم، اما موضوع علم میگن صریح اعلام فن این است که علم نیاز به موضوع داره مطلقا. یک نظر. نظریه دوم، جمعی از اعلام قائلا، حالا همینجا اجازه بدید عبارت شهید صدرم بخونیم در ذیل نظریه اول، از کسانی که قائل است که هر علمی نیاز به موضوع داره، نهایت در تفسیر موضوع با آقایون اختلاف داره، شهید صدر است. چون میگه بله هر علمی نیاز به موضوع داره، عبارتشو ببینید، والواقع ان قاعده لكل علم موضوع واحد تدور حوله بحوثه و يمتاز عن غيره من العلوم يشير الى مطلب ارتكازي مقبول به ادنا تأمل لولا وقوع الالتباس فی البین. شهید صدر می‌فرمایند این که بگیم این قاعده ای که هر علمی موضوع داره، همه مسائل این علم حول اون موضوع میچرخد و اون موضوع سبب امتیاز این علم از غیر این علم میشود، این مطلب ارتکازی مقبول به ادنا تأمله. هر که ادنا تأملی داشته باشه یک فوق هم هست دیگه به مخالفی، هر که ادنا تأملی داشته باشه این مطلب رو قبول داره. هر علمی احتیاج به یک نکته محوری داره که اتحاد مسائل سبب امتیاز مسائل این علم از مسائل علم دیگه بشه. لولا التباسن فی البین، اگه نباشه مسئله ملتبس شده، پیچیده شده، بعضی های اشکالاتی کردن مطلب پیچیده شده. بلا این که هر علم احتیاج به موضوع محوری داره، یه نکته محوری داره، این امریست که قضا یا قیاسات ها معه.
نه اینکه
حالا ببینیم، تحلیل میکنیم، حالا اقوال رو نقل کنیم، به ادله برسیم، میرسیم. قول دوم، جمعی از اعلام میگوین در هیچ یک از علوم مطلقا ما نیاز به موضوع نداریم، چه علوم برهانی عقلی و چه علوم تاریخی، چه علوم نقلی، چه علوم ادبی، در هیچ علمی ما اصلا احتیاج به موضوع نداریم. از قائلین به این نظریه مرحوم محقق اصفهانی و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه هستند. شما عبارت محقق اصفهانی رو در الاصول علی النهج الحدیث ببینید، و من جمیع ما ذکرنا تبین عدم لزوم الجامع لموضوعات المسائل. اون جامع لموضوعات المسائل یعنی موضوع علم. ایشون میفرمان من ما ذکرنا، حرفاشونو بعد ممکنه اشاره بکنیم، میفرمان من ما ذکرنا زهر اون جامع برای موضوعات مسائل که شما اسمش میذارید موضوع علم، اصلا نیاز به این ندارید، فضلا از این که بعدن شما برید بگید از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنیم. اصلا موضوع احتیاج نداره علم که تا شما برید از عوارض ذاتیه موضوع بحث کنید، هیچ نیازی به این نیست. حضرت امام قائل به این مطلبن، جمله ای را از حضرت امام نقل میکنیم از بحث مقدمه واجب، بهش عنایت داریم، نگید آقا در اول علم اصول هم ایشون در بحث قبل از تمایز علوم میگن آقا علم موضوع نداره، ما یه نکته توضیح میدیم بعد که میریم از بحث مقدمه واجب یک جمله از امام نقل میکنیم. حضرت امام در تهذیب در بحث مقدمه واجب مطلبی نقل میکنن از مرحوم آیت الله بروجردی که ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه از مسائل علم اصول نیست، از مبادی احکامی علم اصوله. این رو از استادشون مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنن، بعدن میخوان رد کنن این مطلب رو. به این جمله توجه کنید، لما تقدم من بطلان وجوب وجود موضوع في العلوم حتى الفقه والاصول والفلسفه. زیر این کلمه فلسفه خط بکشید، بعد قول سوم را نقل کردیم، یه اشاره میکنیم چرا این عبارت امام را نقل کردیم. امام میخوان رد کنن کلام مرحوم آقای بروجردی رو، مقدمش این جمله قرار میده، میفرمان آقا ما در گذشته گفتیم این که هر علمی احتیاج به موضوع داره غلط، اصلا علم احتیاج به موضوع نداره، چه علم فقه باشه، چه علم اصول باشه، چه علم برهانی عقلی مثل فلسفه باشه، علوم احتیاج به موضوع ندارن مطلقا. اینم قول دوم. قول سوم و وارد مختصر بررسی ادلهشون بشیم فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این اگه اینجور باشه علم مکانیک نیاز موضوع ندارد، موضوعش کلمه باشه، موضوعش ماده باشه، موضوعش باشه.
شما اگر حالا بحث میکنیم یه تحلیل میکنیم، ادله قائلین به لزوم موضوع مختصر اشاره میکنیم، ادله قائلین به عدم لزوم موضوع هم اشاره میکنیم، جنبندی میکنیم.
این لیقزو یعنی قضاوت
کن، نه قضاوت اصطلاحی. لازم روایات رو ببینید دیگه، ببینید کلمه قضاوت
بله.
این دیگه ظهور قاطع داره در همون فصل الخصومه بلا شک و ری، بله ظهور قوی لغتا استعمالا فی الآیات و روایات در این معناست بدون تردید.
اینکه اوی میفهمند هادی الواحد بر فرض که در علل طبیعی باشد که نیست، بلکه در فوائل ارادی است. نه این دو تا تعبیر یعنی چی؟ فوائل ارادی یعنی چی؟
حالا وارد بشید، من وارد نشم.
نه ما چون این مباحثی داریم باشد.
شما تأمل کنید درش، ما وارد میشیم. البته ببینید این بحث با اگر بخواهیم خیلی مستوقات میگم کجاهاش هیچگاه که خیلی مستوقع نمیشه وارد بشه، لیکن قاعده الواحد وارد میشیم، اشاره میکنیم، جوابشم میگیم، توضیحات میدیم، اونجا میار قاعده خویی رو ببینیم میگنیش چی.
این کلام علامه طباطبایی و مطلب بفرمایی که تفسیر
الان قول سوم همین
قول سوم
مفصل اینجا یک جا بس اعتباریات رو مفصل بحث کنیم، ولی اینجا در جای خودش میرسیم. بحثم کردیم دوره قبلا بحث کردیم. اینجا اشاره میکنیم به قول سوم که قول مرحوم علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه و حاشیه اسفارشون آغازی ها عراقی آقای خویی ایشون هم قائل به تفسیر، آغازی هم قائل به تفسیر، علامه طباطبایی هم قائل به تفسیر، جمعی از آقایون قائل هم. و جالبه که اسم نمیبرم بعضی تلامذه امام این فلسفه این عبارت امام رو آوردیم، فردا اشاره میکنیم، بعضی از تلامذه امام میخوان حرف امام رو بر قول علامه تطبیق کنن. آره میخوان بگن امام هم قائل به تفسیر، میگن بابا امام تسلیم میکنه در فلسفه. چه جور شما میگید امام قائل به تفسیر؟ میگه حتی فلسفه که برهانی ترین علوم است و قضایای ضروریه قطعیه یقینیه درش هست، میفرماید نخیر اونم احتیاج به موضوع نداره. اصلا این رو از بحث مقدمه واجب آوردم برای اشاره به این مطلب، چون آقایون دیدن همون اوائل بحث امام رو یه جوری توجیه کردن، از بزرگان هم تقریر امام نوشتن، ولی یه جوری حرف امام رو میخوان توجیه کنن که آقا امام اینجوری میگن. و میگیم آقا فراموش کردید خودتون توی اینجا نوشتید امام میگه حد الفلسفه، تقریر خودتون که تو اونجا میگید امام غالب تفسیر. در یک برهه‌ای در قم این بحث خیلی بالا گرفته، علامه طباطبایی فلسفه میگفتن، امام هم همون وقت اصول میگفتن. این بحث موضوع کل علمن، آیا علم احتیاجی به موضوع نداره، یک بحث روز زنده در قم بوده است. علامه طباطبایی حرفای خودشونو گفتن، امام حرفای خودشونو فرمودن، یک خیلی بحث زنده‌ای بوده اونجا. بعضی به دنبال او خواستن جمع کنن بگن آقا امام هم همینو میگه، خواهم بگم نه آقا امام اونو نمیگه. امام
تو این مسئله دایر مدار همینه که تمایز آیا به موضوع ببینیم یا نه.
خب حالا اینا میرسیم دیگه، یه دلیل از کسانی، یه دلیل برای کسانی میگن هر علم احتیاج به موضوع داره، میگن تمایز العلوم بالموضوعات است، اگه موضوع نباشه تمایز علوم به هم میریزه.
صد تو بس روایت بفهمم، تو بس روایت دلیل